الو، سلام استاد،
سلام علیکم،
حالتون چطور؟ جواب
جولیا
الله، خوبید
خانم،
الحمدلله. چه
سلامت
کار
باشید.
میکنید؟ با زحمات معذیتتون میکنم. عزیزید سلامت باشید انشالله. جواب الله، ما سوژه داریم پیگیری میکنیم در حوزه اقتصاد. مزاحمتون شدم چند دقیقه؟ اگر امکانش وجود داشته باشه از تخصص شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم اگه بلد باشم در خدمتتون.
بزرگواری جوابی والا، چند سالی در واقع چند دهه ای هست که ما در راستای اشتغال زایی و در این حال توسعه اقتصادی بحث مشاغل در واقع خانگی رو پیگیری میکنیم. در دولت های مختلف نیز و انواع مختلف حمایت ها صورت گرفته، به ویژه اعطای تسهیلات. میخوام در واقع آسیب شناسی بکنیم این مسئله رو که چرا در اغلب موارد این اشتغال های خانگی توسعه پیدا نکرده و در مسیر انحرافی قرار میگیره این پرداخت ها، و نتیجه مطلوب رو در ارزای در واقع فضایی که ایجاد میکنن ندارن. هستم خدمتون استاد، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که شرایط اقتصادی کشور حداقل در یک دهه اخیر
بله
به گونه ای بوده که ما با نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد در واقع روبرو هستیم، و تو این شرایط معمولا همیشه شما صف تقاضای تسهیلات داری، چون داری تسهیلات ارزان قیمت میدی و لابد از این هستی که در واقع مجبور باشی که جیره بندی اعتباری بکنی، بگی به آقای الف میدم، به آقای ب مثلا پرداخت نمی کنم. خب این در واقع بخشی که تخصص حالا نهادهای مالی ما به صورت خاص بانک هستش، تخصصشون این هستش که ریسک اعتباری مشتریان رو شناسایی بکنن. ولی اینکه آیا در واقع این حالا شخصی که این تسهیلات رو میگیره دقیقا صرف همون مواردی بکنه که از ابتدا در تقاضای تسهیلات مد نظر بوده، خب این هم نیازمند یه سری مکانیسم های نظارتی ویژه هست که پس از پرداخت تسهیلات در واقع نظارت جدی ادامه دار باشه و در واقع بشه پیگیری کرد. ولی یه بخشی از مسئله مربوط به اینه که خب واقعیت سخت، اصلا امکان در واقع پیگیری این مسئله توسط خود بانک نیست. نهایتا بانک بتونه تسهیلات کلانش رو در واقع نظارت بکنه که صرف مصارفی بشه که همون ابتدا مد نظر بوده. برای مصارف خرد خب نیازمند واسطه‌گری نهادهای مختلف هستیم. مثلا بخوام عرض بکنم شما، برای مثال کمیته امداد برخی از این در واقع تسهیلات حمایتی رو زحمت هم توزیعش رو و هم زحمت در واقع نظارتش رو میکشه. خب این میتونه تو بعضی از موارد کمک کننده باشه. ولی خب میخوام عرضم اینجاست، وقتی که شما در واقع در شرایطی قرار داری که جیره بندی اعتباری باید بکنی، بالاخره تو اینجا شما با پدیده‌ای که تو اقتصاد بهش اشاره شده تحت عنوان در واقع انتخاب نادرست به اصطلاح ادورس سلکشن قرار داری، چرا که نمیتونی در واقع اون کسی که باید تسهیلات بگیره رو لزوما شما به درستی شناسایی بکنی و ممکنه که مخاطره داشته باشه برایشون. این در واقع حالا بحث مقدماتیش هست، ولی من در واقع حالا ناظر این که تجربه دنیا بالاخره چیه توی این موضوع، چه اتفاقاتی افتاده و چه در واقع دستاوردهای وجود داره، میتونم به صورت سرخطی عرض بکنم خدمت شما که تو دنیا مؤسسات تضمین در واقع تأسیس میشن و هدفشون هم همین هستش. مؤسسات تضمین به صورت حالا هم تخصصی ناظر به یه موضوع خاص و هم ناظر به در واقع منطقه جغرافیایی خاص با اسکیل کوچیک، با مقیاس فعالیت کوچیکتر شکل میگیرن، و تو این مؤسسات کارشون هم در واقع این هستش که بتونن برای اشخاصی که در واقع خرد و در واقع حالا بر از حیث اشخاص حقیقیش، برای اشخاص حقوقیش هم در واقع اسمی ها، شرکت های کوچیک و متوسط، بتونن واسطه گری مالی انجام بدن، هم هزینه دریافت تسهیلات رو از در واقع
نهادهای مالی برای این اشخاص کاهش بدن و علاوه بر هزینه بتونن کمک بکنن به خود اون نهاد مالی که ریسک‌های مختلفش رو پوشش بده. یکی از ریسک‌ها همین موضوعیه که شما اشاره فرمودید که تسهیلاتی دریافت بشه ولی تو اون مصرف خاص خودش مصرف نشه. در واقع این نهادهای تضمین که ما اتفاقا قانون مرتبطش رو اخیر در واقع تو آخرین دستاوردهای مجلس گذشته بود، در واقع قانون تضمین مالی تولید و زیرساخت ها در واقع تأسیس مؤسسات تضمین رو ابلاغ کرد و حالا در واقع به صورت خصوصی هم باید این شرکت ها مشغول به فعالیت بشن. به نظرم میتونه این خلایی که حضرت عالی اشاره فرمودین رو پر بکنه.
درسته استاد، در این عرصه نهادهایی که در واقع معرف این افراد به بانک هستن چه نقشی دارن؟ مثلا بخشی از اینها در قامت طرحهای سازمان سمت به بانک ها معرفی میشن یا تعدادی از سوی جهات کشاورزی در واقع معرفی میشن؟ آیا ضمانت اجرایی خاصی از سوی نهادها برای این افراد امکان ترسیم وجود داره؟ و در این حال اینکه در واقع این مشاغل خانگی برای اینکه بتونن توسعه پیدا بکنن علاوه بر تسهیلات چه در واقع پارامترهای دیگه، چه مؤلفه های دیگه ای رو باید رعایت بکنن که در واقع نتیجه مطلوب رو به دنبال داشته باشن؟
من عرایزم در واقع اشاره کردم.
بله.
این نهادهای مؤسسات تضمین به نظر میرسه که با توجه به ساختار خصوصی که ضرورت داره موقع تأسیسشون رعایت شن، انگیزه بیشتری رو دارن برای بحث نظارت.
بله.
تا نهادهای دولتی.
بله.
که مثلا بخواد بیا در واقع تصمیم گیری بکنه که منابع بانکی صرف در واقع کدوم یکی از این انواع مصارف بشه. و به نظرم با توجه به اینکه خودش میبینه این ضمانتنامه‌ای که داده ممکنه نکول بشه و مشکلات دیگه ای داشته باشه، طبیعتا انگیزه بیشتری داره برای اینکه بتونه هم نظارت بکنه و هم در واقع دقت بکنه توی اینکه چه کسی تسهیلات رو میگیره و صرف چه کاری قراره بکنه. به نظرم میرسه که نهادهای، یعنی یکی از آسیب شناسی هایی که نازه به این فضا میشه کرد این هستش که بخش دولتی معرفه در واقع این تسهیلات هستن که چه کسی تسهیلات بگیره و صرف چه کارهایی بکنه. این خیلی کارآمد نبوده و چون این در واقع خود بخش دولتی افرادی که دخیل در کار میشن منابع خودشون رو حس نمی کنن که در واقع داره صرف این مصارف میشه و فکر میکنن که معرفی شده به بانک و بانکی که در واقع آخرش متضرره. شاید اون دقت نظر لازم رو تو این فضا در واقع نداشته. ولی خب شما میگم ارزم این بودش، مؤسسات تضمین تو دنیا متوان سابقش رو داره، بخش خصوصی هستش که میخواد بیاد و در واقع ریسک و عدم توانان اطلاعات بین مشتریان بانک و خود بانک رو از مرحله پیش از دریافت تسهیلات تا پس از تسهیلات پر بکنه و به نظرم انگیزه بیشتری داره برای نظارت روی مصرف تسهیلات.
درسته استاد، برای توسعه در واقع فعالیت های مشاغل خانگی و در واقع بزرگتر شدن اونها در آینده در واقع مؤلفه های مورد نیاز چی هست؟ ما در بهترین حالت هم وقتی این تسهیلات رو به مشاغل خانگی میدیم و حتی در اون مسیر تعریف شده هم در واقع مصرف میشه، در چندین سال این هم به همین شرایط باقی میمونه و نه تعداد اشتغال افزایش پیدا میکنه نه بحث تولید در واقع گسترش پیدا میکنه. مؤلف های تاثیرگذار برای توسعه مشاغل چیه؟
از اون خدمت چون که برای اینکه یک کسب و کاری شکل بگیره صرفا منابع مالی و اینکه حالا یه نیروی انسانی هم باشه پای کار، صرف اینها کافی نیست.
بله.
ما برای شکل‌گیری کسب و کارها توی واقع مراحل مقدماتی مؤلفه های مختلفی هستش که مؤثر هست. بالاخره کسی که نیروی کار هستش در واقع نیروی کار بعضا به واسطه نوسانات مختلفی که تو بازار وجود داره ممکنه متضرر بشه، ولی اگر در واقع بنگاه هایی باشن که کارشون مثل حالا عرض میکنم مدل بعضی از این مدل های موفق کارآفرینی توی در واقع نهاد کمیته امداد خودمون اجرا شده و به نظرم تجربه های خوبی هم هستش و تجربه کافی هم در واقع به نظرم خیلی مفیده. ارزم به خدمت شما که بالاخره کاری که اومده انجام داده به صورت خاص این که از ابتدا که باید سرمایه اولیه مورد نیاز برای شکل گیری در واقع اشتغال نیازه رو شروع کرده به تامین کردن مثل همین بحث معرفی به بانک ها، تو مرحله بعدی بالاخره یک بانک خیلی از این اشتغال هایی که ایجاد شده به واسطه این که بازار فروش مناسبی نداشتن کارهاش، چون افراد بالاخره تجربه های اولیه کارهاشون هست، تجربه آنچنانی ندارن نسبت به بازار اون محصول که میخوان تولید بکنن، اصلا خیلی مواقع تعامل نکردن، صرفا نسبت به اینکه یه توانمندی دارن و میتونن تولید بکنن در واقع اقدام به تولید کردن و هیچ فکری نسبت به اینکه آیا اصلا بازار این حوزه اشباع یا نه ظرفیت داره، اگر ظرفیت داره تو کدوم منطقه جغرافیایی کشور یا حتی خارج از کشور ظرفیت داره، اینا خب توجه نشده. در واقع ممکنه که طبیعتا هم اینجوری هست، ما الان توی بخشای مختلفی کشور خودمون صنایعی که حالا به اصطلاح شما اشتغالهای خرد هست، خانگی هستشون، اینها صنایع مشابهی تو منطقه جغرافیایی جریان داره، پس طبیعتا بازار اون منطقه جغرافیایی از اون محصول اشباع شده، شاید نیاز باشه یه واسطه یاری مثل حالا نهادهایی مثل کمیته امداد هم صالحه، ممکنه که نهادهای دیگه هم تأسیس بشن با قصد حمایتی بتونن محصولاتی که در واقع مثلا تو شمال کشور تولید میشه کافی فقط ارسال بشه مثلا به یه منطقه جغرافیایی دیگه کشور، خب ظرفیت داره واقعا مناطق دیگه، ولی مشخصه توی شاید توی شمال کشور اصلا دیگه خریداری نسبت به نمیدونم برای مثال صنعت حسیر بافی اونها دیگه وجود نداشته باشه، چرا؟ چون همه در واقع مردم اون منطقه یا خودشون این توانمندی دارن یا اینکه نه اصلا تو بازارهای محلیشون همیشه این محصولات وجود داشته. خب این توجه به بحث بازار فروش و حالا به اصطلاح بازاریابی محصولات خب خیلی موضوعیت داره. بحث در واقع بیمه خیلی موضوعیت داره، یعنی یکی از موضوعات خیلی مهمه، بالاخره به دلایل مختلف ممکنه که اتفاقی برای اون شخص یا اون کسب کارش به پیش بیاد، خیلی مواقع اشتغال‌های خرد توجه کافی رو نسبت به در واقع بیمه کردن خودشون و تجهیزاتی که در واقع استفاده میکنن ندارن. خب اینجا به نظرم اگر نهادهایی چون بالاخره یکی از دلایل شاید این باشه که بالاخره هزینه بیمه و یه شخصی که خود اشتغالی داره خب خیلی زیاد باشه، ولی اگه یه نهادی یه نهاد واسطی قرار بگیره بیاد مجموعه ای از این افراد که در واقع اشتغال خرد مشابه همدیگر رو دارن بیاد در واقع یه گروهی از این افراد رو تحت بیمه قرار بگیره، خب شاید هم هزینه ها کاهش پیدا بکنه، هم ریسکش برای اون مؤسسه بیمه ای در واقع کاهش پیدا بکنه. در واقع این نکات قابل توجه هستش برای این موضوع.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم استاد، ببخشید اذیتتون کردم، پیروز سربلند باشید انشالله، امری با بنده ندارین،
عزیزی سلامت باشید،
موفق و پیروز، خدا نگهدارتون باشه، خدا نگهدار، خدا حافظ.